الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در سطر 30 است. قبل از تعطیل بحث کردیم از اصل وجوب حجاب و سطر به طور کلی، و بحث الان ما در سطر 30 است، یعنی این وجوب سطر صارت عنوان یک واجب نفسیه. واجب نفسی به طور خود به خود واجبه، در مخالفتش عذاب است. او همون سطر غیر ثلاثیه. مره یجب على الرجال سطر عورتهم عن الناظر المحترم، پس اگر کشف عورت بکنن عمل حرامی انجام دادن. پس اون سطر واجب نفسی. و همچنین یجب على المرأة سطر بدنها عن الناظر المحترم، فإن ترکت ذلک ارتکبت حراما و یعاقب علیها. این معنی وجوب نفسی. و اما در نماز، وجوبش وجوب شرطیه، شرط در صحت صلاته. این سطر چه بر مرد و چه بر زن، هر کدام به اون مقداری که واجبه، یه وجوبش وجوب شرطیه، شرط در صحت صلات. خب اینها یه تفاوتی هم داره، تفاوتهایی اونطور که اشاره کردیم. مثلا اون سطر مطلق، وجوب سطر در خارج از صلات، عرض کنم به خدمت باز باشه، اون لازم نیست با لباس باشه. اون مثلا فرض کنید که به هر حائلی چیزی که مانع باشد از رؤیت حاصل میشه، اما سطر صلاتی باید به عنوان لبس باشه، یعنی بپوشد، چیزی را بپوشد که سطر باش حاصل بشه. سطر صلاتی متقدم بر عنوان لبس، یعنی پوشیدن. اما سطر غیر صلاتی نه، و هر کیفیتی که انسان جلوی دید نامحرم را بگیره کفایه. فلو بالوحل والحشیش و امثال ذلك من الموانع والحواجب. خب عرض کنم خدمت شما، یکی دیگه سطر غیر صلاتی خود به خود واجب نیست، در مقابل نامحرمه. یعنی اگر در معرض رؤیت نامحرم باشه و الا واجب نیست. این آدم مثلا علا خیال جمعه که هیچ کس تو خیابون نمیاد، فبلت لیس له انیسو، از خانه بیاید بیرون عریان برهنه، لیکن قطع داره که محد به شاره، هیچ کس تو خیابون نیست، کسی نیست که ببینه. هل یجوز او لا یجوز؟ یجوز. یجوز با قطع داره به اینکه کسی نیست ببینه، منظر نیست. اما در باب صلات، در سطر صلاتی متقوم به ناظر نیست، چون همون که خدا میبینه کفایت میکنه. و یجب علی المصلی ان یستر عورته ان کان رجلا و بدنها ان کانت امراتن، یسترها یستر البدن عن الناظر المحترم، از ناظر محترم سطر باید بکنه، و از غیر ناظر، ناظر محترمی هم نباشه، خودم و خدا که از کافیه. ولذا اگر خود بسا سطر نکرد نمازش باطله، چه ناظر محترمی باشد چه نباشد. خب یکی دیگه در شرایط، مثلا در باب سطر مطلق غیر صلاتی شرایط زیادی نداره، یه سری شروطی بعضی مختصری داره، اما در باب سطر صلاتی شرایط زیاد داره. ألا يكون نجسا وألا يكون من الميتة ومن ما لا يحل لحمه حيواني که مشتش حرامه خجایی نیست نماز باطل میکنه یا نجس باشه یا چه خلاصه شروط زیادی داره که این شروط در مورد ستر غیر صلاتی نیست. حالا مثلا آدم میخواد در خارج از نماز بدنش عورت بپوشانه با لباس نجس بپوشانه اشکالی داره آه. یا مثلا از میته گرفته شده چه اشکالی نداره، حاصل میشه سر. اما در نماز چه؟ در نماز این شروط باید رعایت بشه و شروط زیادی بحثای زیادی داره. خب حالا اینا من باب المقدمه بود که اینا رو انشاءالله به مرور هم میخوانیم بعدا این شرایط و این احکام و اینها انشاءالله تتمر علینا طیلت البحث در بحثی که میکنیم انشاءالله اینها را متعرض خواهیم عرض کنم خدمت شما. خب حالا از اینجا بحث شروع می شود که تارتا محل کلام مرد است، یکون الکلام فی الرجل و اخرى یکون محل کلام المرأة. این نیمت بحث در مرد و بحث در مرد. اما الرجل فالواجب علیه فی ستر الصلاتی ستر العوره العورتین من القبل و الدبر، با همون تعریفی که در باب بحث تخلی جاش اونجاست که در بحث تخلی اونجا مفصل بحث کردیم که عورت چیه و جزئیاتش و خصوصیاتش مطرح شده، همونا این مقدار واجبه و بیش از این واجب نیست. اگر ترک بشه باعث بطلان نماز نمیشه. خب حالا عرض کنم خدمت شما بحث اینی که ببینیم اینه چطور ما از ادله استفاده بکنیم. عرض می شود خدمت شما. خب بحث تارتا یک جهت عقد ایجابی داره و یک عقد سلبی، اما عقد ایجابیش که وجوب ستر عورت باشه، یعنی عورت حتما سترش واجبه، به طوری که بر رجل، یعنی محل بحث رجل، به طوری که اگر ستر نشد این عرض می شود به خدمت نمازش باطل میشه، این احتیاج به بحث نداره چون این قدر متیقن، قدر متیقن، چون امر دائر نیست بین عورت و غیر عورت. مثلا ما احتمال بدیم که ستر جای دیگه واجب باشه و ستر عورت واجب نباشه در نماز، آیا این محتمله؟ نه. پس دوران بین المتباینه نداریم، قطع داریم به اینکه ستر عورت قدر متیقنه و واجبه، انما الکلام در عقد سلبیشه. این که گفتیم ستر غیر عورت واجب نیست، یعنی الان محل بحثه، حصر کردیم ما یجب ستره را در باب رجال، حصر کردیم در عورت، یعنی که یعنی غیر عورت دیگه واجب نیست. این غیر الان محل بحث همین این تیکه دوم قصه که غیر عورت واجب نیست، این چطور از ادله در بیاریم. محلی که ما باید مراجعه بکنیم برای احادیثش و مدارکش و منابعش، عرض کنم خدمت باستان شما، از وسائل ابواب و لباس المصلیه، اون بخشی که مربوط به ما نحن فیه هست باب 21 و 22 و یه مقدارم 23 از ابواب و لباس مصلی. عرض شود به خدمت باسات شما در باب 50 هم بازی بحثی است، در باب 33 هم یک بحثی است که ارتباطی دارن، اما عمده همون باب 21 و 22 است. وقتی ما به این ابواب مربوط نگاه میکنیم، حالا باب 50 که مربوط به مصطفی، مستر یعنی کسی که لباس ندارد، تو دریا بوده، نمیدونم چه بوده، یا دوز لباساش برده، یا کشتی شکسته و افتاده تو آب، تمام لباساش از بین رفته و هر میشد لخت رو بیرون آمده، اون محل اون مربوط به مستر، ما بحثمون که در مستر نیست، در مختار. آب. اینی که مربوط میشه به محل کلام که مختار هست و قادر مربوط به باب 21 و 22. در اینا که ما نگاه میکنیم در هیچ روایتی ذکری از عورت نیست در رجل در خصوص رجل. اون چه که آمده است اینه که باید بدن سطح بشه. خب سطح بشه با چی؟ عجیب این است که معلم متعرض که شدن بدون هیچ تردید این مطلب را گفتن و دیگه توقف نکردن و تعمل بکنن و دربارش بحث بکنن. بله، اگر که مرجع ما اجماع باشه و فتاوای اصحاب میشود و مسلمه به حسب فتاوا و اجماع منقول به قسمه مسلمه که در باب رجل همینه دیگه. اونی که واجبه ستر عورت، ما عدای ستر عورت بگه شرط نیست به حسب پس. ما دو نفر مخالف داریم توی خضیه، یکی ابن براجه که او گفته که باید بین سرت و رتبه باشه، یعنی بین ناف تا زاد. یکی دیگه هم عبدالصلاح حلبیه که او گفته من از سره الان نصف ساق، یعنی رتبه هم آمده پایین تر. گفته که شرطه سطر کنه از کجا تا کجا؟ از ناف تا نصف ساق پا. این دو تا مخالف داریم. بقیه فقها کلهم اجمعون قائل شدن به موضوعیت عورت، فافتوا به وجوب ستر العوره و به عدم وجوب ستر ما عدا العوره. پس مثلا میشه گفت اجماعیه، چون مخالفت دو نفر مضر نیست، قریبه به اجماع، یعنی والا شهرت بسیار قویه است که کاد ان یکون اجماع. عرض کنم به خدمت با ساعت شما این از را شاید این باعث شده و اون چی که مرفوض در اذهان متشرعی از شیعه است که بر رجال اونی که واجبه سطر العوره است، مرتکز شیعه متشرعی از شیعه مرتکز در ذهنشون هم اینه. توجه فرمید. خب اینو ما داشته باشیم. اما حالا بریم به سراغ روایات. این روایات که محلشون عبارت است از باب 21 و باب 22 هرچی که دارم در مقوله سطر، اینه که مثلا قمیص باید مسلی جونه با جامعه تنش باشه یا چه یا چه. حالا هم شود خدمت با ساعت شما چطور ما این مطلب را در بیاریم؟ ذکری نشده که عورت باید سطر اسمی از عور سطر عورت مطلقا در این روایات وجود ندارد. در باب مستر داریم، در باب 50 که راجع به کسی که فاقد لباسه، مثل اینکه قطاع الطریق برخورد کرده همه لباساشو دزدیده، اونجا داره که اگر بتواند با حشیش با علف بیابون یستر عورته و یصلی، و اگر حشیش هم گیرش نمیاد که عورتینش را بپوشانه، اون وقت اگر که چیز ناظری نیست ایستاده اما با دست سطر قبل و دبر بکنه با دست ها. و اگر ناظر حت نشسته و علا که لد تقدیرین یا سلی مومیا، یعنی با اشاره باید نماز بخونه، یعنی دلا نشه فی از هر عورته. خب از اینها معلوم میشه که موضوعیت داره قضیه عورت سطر عورت. اما اینها در کجا؟ اینها در باب مستر، یعنی از اینها نمیتونیم استفاده کنیم که اگر آدم لباس داشت زائد بر این واجب نیست مع القدره، چون این روایات موردشون مورد عدم القدره است. آدمی که تو بیابون گیر کرده لباس نداره، خب معلومه. اما حالا اگر داشت میتواند به سطر عورت اکتفا بکنه یا این که بالاتر شده. در روایات باب 21 و 22 که منعقد شده برای این بحث که مربوط به مختاره، که مربوط به مستر نیست، محل بحث ما هم الان مختاره، عرض کنم به خدمت با ساعت شما هیچ ذکری از عورت نشد. پس حالا ما ببینیم، حالا که عبارت آیون حالا اینجا بد نیست، عبارت سید الفقهاء والمحققین مرحوم آقای بروجردی کما فی کتاب نهایت التقریر به تلمیذ الفاضل اللنکرانی، ایشون عرض کنم خدمتتون عبارتشون اینه: فرمد اعلم انه لا يجب على الرجال في الصلاة الا ستر ما يكون ستره متعلقا للوجوب النفسي. اعلم اینکه لایده واجب نیست عرض می شود بر رجال که ستر بکنن در نماز مگر به چه مقدار؟ به مقدار که واجب به وجوب نفسی یعنی عورته، واجب به وجوب نفسی غیر عورت که بر رجال سترش واجب نیست. خب حالا ایشون اینطور به درس قاطع تصریح کرده که لایده به لحاظ المقدار، بعد هم فرموده خلافا لبعض العامه كالشافعي ومالك وابي حنيفه حيث اوجبوا ستر ما بين السره والركبه، وعندنا هو مستحب ستر ما بين السره والركبه يعني الناس تازانو ستر في شما مستحبه ولا واجب دانسته. كما البته اینجا این چیز حاشیه زدی گفتیم بل ذهب منا القاضي ابن البراج ايضا الى وجوبه. قاضی ایشون متعرض نشدن، قاضی ابن البراج ایشون هم از شیعه فتوا دادن به وجوب بین السرت و الرکبه. و ابو صلاح رو هم گفتیم که اون اضافه کرده تا نصف ساعت. خب عرض کنم خدمت شما و همچنین مثلا فرسون محقق در شرایه، محقق در شرایه هم یه همچه عبارتی دارن که حالا اگر پیداش بکنیم می فرماید که عبارت شرایه اینه یجوز ان یصلی الرجل عریانا اذا ستر قبله و دوباره بخوانم یجوز ان یصلی الرجل عریانا یعنی لخت اذا ستر قبله و دوباره، این اگر عورته نشه ستر کرد دیگه نمازش صحیح کرد. بعد می فرمد علا کراهیته، البته مکروه و بهتر اینه که مقدر بدن چه ستر کنه، اینطور کراهت داره اما باطل نیست صحیحه. خب اینطور به ذرس قاطع می بینید که فقها ها فتوا دادن به این مطلب به صراحت و به ذرس قاطع. خب حالا اگر اجماع و اتقاد شیعه و متشرعی شیعه را بگیریم خب یه بس اشکال نداره، مجبوریم آخر سر بریم سلام. اما اگر روایات را بگیریم مقتضای روایات چیه؟ مقتضای روایات خب در مقام بیان شرطیت و لزوم و اعتبار در بعض از روایات هم یه سوال میکنن، حضرت جواب میده که قمیص را مطرح میکنه که اگر قمیصی باشد کافی. قمیص یعنی چه؟ پیراهن. بابا لمعه که خونده میگه با اینا هست دیگه تو لمعه قمیص پیراهنی تنش باشه. خب حالا اگه پیراهن چی؟ پیراهن و لباسی که حالا اگر دشداشته بوده خب میاد تا پایین، اگر هم دشداشه کامل نبوده تا نصف ساق و یعنی تا پایین زانو. معمولا پیراهن های عربی که حد میزنیم زمان ائمه معصومین علیه السلام به همین کیفیت بوده، اگر دشداشه تا حد قدم نبوده اما تا نصف ساق یا پایین زانو بوده، تا حدود زانوش که دیگه مسلم. پس بنابراین گفتن که بس این قمیص باید باشه میشن. در روایت دیگه آمده که اگر مصلی نماز بخواند ولیس علیه بلکه انما لبس سروالا و علیه سراویل. سروال چیه؟ شلوار. خب شلوار او قمیص و مال بالا سیمه تا زانو، شلوار مال کجا؟ مال پاس اپایین تا حد کمه درسته؟ او پس اینا می فرمد کافی. بعضی روایات هم ازار را داره، ازار هم همون سروال به صورت لنگل بود، اینی اگر دوخته باشه مثل شلوار خودش میگن سروال، اگر مثل یه لنگی دور خودش بزنه بهش میگن ازار. خب ازار مال کجاست؟ لنگ آدم به کجا میزنه؟ باز از حد زانو تا پایین زانو تا کمه. و حالا که بعضی روایات خب این اگر بخوایم بگیریم خب معنیش اینه که پاها تا پایین باید توشی یا تا حد زانو پشت. اگر روایت قمیص بگیریم از بالا گرفته، حالا مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده تحریره دیگه، یعنی اینه که قدر مشترکشون واجبه، هر چی که خالی از قدر مشترک بود خود به خود دیگه از ما، چرا چون سینست دیگری عدم اللزوم میاد این از بین میبره. هر کدام در قدر اختصاصیش از اعتبار از ذات بر وجود میفتن. چرا؟ به خاطر اینکه او دیگری نه او فاقد نداره این را، او نفس دیگه در عدم وجود. یعنی مثلا شلوار نسبت به قسمت بالاتنه وقتی که او دلالت داشت بر کفایت شلوار، و معناش این است که دیگه دلالت کرده بر عدم وجود بالاتنه. اونی که میگه قمیص لازمه دلالت دارد بر عدم وجود ساق به پایی تجبر موگی، خب صریح دیگه در این مطلب. پس یرفع الید عن دلالت کل علی الوجود در قسمت اختصاصیش به نفس الاخر، نفس الاخر رفع وجود میکنه از قسمت اختصاصی. پس قسم در قسمت های اختصاصی دیگه، یعنی اونجایی که اختصاصی قمیص واجب نیست، اونجایی که اختصاصی سروال واجب نیست. قدر مشترکشون کجاست؟ محدوده عورتینه که میماند عرض میشود حد عورت و حوالی عورت. من ارز کنم بگم نه خب پیراهنا معلوم نیست طور عربی داشته باشه باشن مثل حالا. پیراهنا یه موقع مثل مقدسین الان بوده، یعنی تا زانو حد زانو. فحالا اگر ما با این مقتضای جمع بیننه خب ازار هم همونطور مثل شلواره، حالش حال سروال منطقه ندفته لنگه که میزنن. حالا ارز کنم دیده بفرمتن عرض کنم به خدمت شما، پس اگر ما بخواهیم ملتزم باشیم به لب استدلال اصولی، این استدلال اصولی ما را به کجا میرسانه؟ بایستی با نفس هر کدام از ظهور دیگری رفر، نه خود تعارض دارن دیگه. و یکی مثلا که میگه قمیص خب بالاتره رو واجب میکنه دیگه، اونی که میگه شلوار میگه بالاتره رو، این تعارض رو نتیجه این میشه که با نفس هر کدام رفعیت میکنیم از ظهور دیگه، نتیجه میشه که قبل مشترک بگیریم. یعنی اینا قبل مشترک دیگه واجب، ولی هر کدام در قسمت اختصاصیش لیسه به واجب. این به اجازه بسن اجازه بسن. این عرض کنم بکنه مقتضای صناعت علم و اصول. اون وقتی از توش در میاد همون فتوای ابن براج در میاد. ولو کننا نحنو و صناعت اصولی با روایاتی که در باب داریم، چون که کل اینها مشتملن بر یا قمیص یا سروال و غیر ذلك، و نمیتونیم بگیم خودی به هر چه کردی کردی، نه برای اینا حساب کتاب داره. حساب کتابش اینه که رفعیت کنیم از قدر مختصاشون و عکس بکنیم به قدر مشترکشون، چون در قدر مشترک به تعارض نداره، با قدر مشترک هر دو گفتم. اما نسبت به قدر اختصاصیشون نه دیگه، تعارض دارن در قدر اختصاصی، پس دیگه باید از اون صرف کنیم. پس اینا حجت میشن در قدر مشترک. قدر مشترک هم حد عورتینه و حوالی عورتینه. لی انصاف مطلب این است که همون حرف چی دستوش در میاد، فرمایش ابن براش بین سنت و غیره. مثلا اگر خمیس حساب بکنه آدم وقتی خمیس پوشید بین سنت و روش بش پوشیده، سروال بپوشه هم معمولا، مگر اینکه آدم بی حالی باشه شلوارش پایی تا حد، چون خوشلوار هم گاهی تا حد ناف نمیبرن بالا، گاهی تا ناف میبرن نمیدونم. حالا متعارف شلوار اینه که حد ناف باشه به پایین یا حد حقبه است. الحقبه، حقبه یعنی محل کمربند. خب قاعدش محل کمربنده، پس اینجاست که فرمایش ابن براج زیر سوال میره. اما اگر چنون چه بگوییم که متعارف در شلوار هم که حد سره باشه، دیگه فرمایش ابن براج از آب در میاد. اما اگر که بگوییم متعارف سروال این است حد کمربند باشه، نه خب اونم که میاد کمی پایین تر، همین میشه عورت و حوالی عورت. اما من العجیب، حالا بحث ما اینجاست، من العجیب که آیون تمحض کردن در خود عنوان عورت. بحالی عنوان عورت در روایات نیامد، در بحث مختارش، در بحث مستر آمده. مستر یعنی آدمی که لخت مثلا لباساش از بین رفته، لباس نداره، و از بحث ما خارجه. در خصوص مختار فقط روایات باب 21 و 22 هست که مشتملن بر همین مطالبی که گفت. اسمی از چیز نیست از سطر عورت. اون چه که از این است که قمیص باید عرض کنم خدمت شما شفاف نباشه. إذا لا بأس به إذا كان كثيفا. كثيف يعني چه؟ يعني خوب مثلا چیز باشه، زخیم باشه، به طوری که سطر کنه بله، خاکی از ماورایش نباشه. اینا رو داریم. خب بالاخره یا قمیصه یا سرواله یا ازاره یا فلانه، هر چه که هست اینها قدر مشترک باید بگیریم. قدر مشترک همون بین سنت و رجوع میشه. اگر هم یک کمی پایین بیاییم مختص به عورت نیست، چون هیچ لباسی اختصاصی برای عورت وجود که مثلا حلقه الدبر و اون قضیب و اون سیین و لباسی برای اینا در عرف وجود داره؟ لباسی مخصوص خودشون وجود نداره. نه شرط چه؟ شرط هم اضافه است. نه خیر، شرط هم اضافه است، اطراف را میپوشن مخصوصه. خیر مخصوص همون موضع معین با این سقب و ذکر مخصوص اون اصلا لباسی وجود نداره، مگر اون با دستش هستی که خودش را صدر بکنه. یه جوتی هم میگن که یه کسی بود مبتلا بود به سلط و ریح، این میخواد وضوع بگیر و اینا، یه خادم این از خادمش در حرف میکرد که بیا تو اگوش تو فلان جا بزن تا اول به توانم وضوع تمام بکنه. خب این آخرش مبتلا میشه به این. عرض کنم خدمت شما، ففی المقام نگوش برید آجاب که حالا این از بیتی تقریبا ننویست کل بزن نخواهد دست همون هم اضافه هست. بالاخره مایو که باید حد کمر با کشش گذاشته بشه خب مازاد بر عورت دیگه نیست، مختص نیست، اضافه هم دارد. بله من حالا کاری نداریم دیگه، در بحث در جزئیات نکنید. چیه عرض کنم به خدمت با ساعت شما روی هم رفته، میخواییم این را بگوییم که این موضوعیتی را که اعلام ذکر کردن این ناگزیری از جاهایی است که مرحوم آقای بروجردی علامه قامه میفرمود 70-80 جا داریم که هیچ نمیتوانیم اقامه دلیل بر اینها بکنیم از روایات، و اینها عرض میشود فتوا هستند، فتاوای صریح علما هستند، و دیگه ناگزیریم که اجماع را حجت بشه. اگر بخوایم اجماع حجت کنیم موارد زیاد داریم که به هیچ وجه امکان استدلال بر آنها به نصوص وجود نداره. ممکنه که از مواردش همینجا باشه. شما میبینید به صراحت محقق در شرایع گفته، دیگران گفتن، دیگران غیر از ابو الصلاح حلبی و ابن براز همه سریعا فتوا دادن لا یجب علی الرجل فی الصلاه ستر بدنه مطلقا الا العورتین. عورتین هم معنا کردن، بعد هم شرح دادن، بعدا عرض میشد همینجا بحثی داریم که حالا که عورتین واجبه و مازادش واجب نیست، عورتین کجاست؟ حتی گفتن عجان هم واجب نیست. عجان کجاست؟ خیلی جای تاریک و باریکیه، پیدا کردنش مشکله. ایجان بین دوبار است و بله لاره اصل قضیه، حتی گفتن این هم واجب نیست سطرش. چرا؟ لأنه خارج عن مسمى العورت، از مسمای عورت خارجه. ایجان جز عورت، چون عورت منحصره به قضیب و انثیین و حلقه الدبور، و ای عجان این هم جز عورت نیست. فلذا اگر مکشوف باشه نماز رو باطل نمی کنه. حالا بحث ما برتر اینه که اینا از کجا در میان. ما در روایات باب ذکری از عورت نداریم که بعد بیاییم مرتب خشخاش بذاریم بگیم این عورت منحصر به کجا و تا کجا. اونی که داریم همین سروال است و قمیص است و فلان، و این است که به فرمایش مرحوم آقای بروجردی الفقیه الاکبر اینجاست از جاهایی است که، و نظیر این هم زیاد داریم در فقه، که باید تسلیم بشیم در برابر اجماعات، چون که میبینیم هیچ مبنایی نداره جز فتوای اصحاب. اصحاب فتوا دادن به این مطلب. این مطلب موضوعیت این عبرت فقط در کجا آمده؟ در فتوای اصحاب، و الا در روایات مطلب. عرض کردم خدمت که باید هم بگم در روایات در باب پنجاهم که در رابطه با مضطره اونجا بحث از عورت هست، ولی اون مربوط به بحث ما نیست. تو الان بحث ما که در خصوص مضطر نیست، بحث ما در مختاره، ولذا نداریم. ولذا اگر ما باشیم بخواییم چیز بکنیم طبق روایات همون فتوای ابن براج است توشه، اما نمیتونیم با فتوای مشهور مخالفت بکنیم. لذا پس یا این است که به حسب فتوای مشهور ما اطمینان میکنیم و فتوا میدیم بر حسب فتوای اون، یا این است که شک میکنیم. لو شککنا، شک چطوری؟ چون بعد از آنی که صناعت اصولی ما را به اینجا رسون که قدر مشترک واجب و مازادش واجبی. قدر مشترک کجا؟ حوالی عورته. بله ممکنه ما بین از سرعت باشه، یعنی ائمه که فرمودن خمیس باید بپوشید و حاکی از ورایش نباشه یا سروال و چه، شاید به خاطر خصوص عورت بود، اما ممکن احتمالش که هست. عرض که مثل لباس اختصاصی هم به قول ایشون درست است، نکته ایست، چون که خود عورت به ما و عورت هم لباس اختصاصی نداره. یعنی اگر انسان بخواد ستر عورت بکنه خب مجبوره با یکی لباس ها دیگه ستر عورت بکنه. پس این احتمال وجود داره و فتوای فقها هم که مؤیدشه، چون فقها هم که فقط فتوا دادن به خصوص عورت. وقت اگر ما به فتاوای اعلام اطمینان حاصل نکنیم که بر طبق شده، لااقل از اینکه شک میکنیم، یعنی احتمال بدیم که ذکر قمیص و سروال و اینها فقط به خاطر وجوب ستر عورت بوده و احتمال هم میدیم بیشتر بوده. حالا وقتی که اینطور شد مقتضای اصل عملی چیه؟ اینجا از موارد کجاست؟ دوران بین اقل و الاجزاء. چرا؟ برای اینکه خصوص عورت که دیگه قدر متیقنه، لا شک ولا شبه در وجوب عورت ستر عورت. انما الكلام فی وجوب ستر مازاد علی ذلک، پس از موارد دوران بین الاقل و الاکثر استقلالیه، یا دوران بین اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر ارتباطیه، چون در نماز دیگه وقتی در نماز شد نمیدونیم شک میکنیم که آیا این مقدار یا اون مقدار هم هست، بالاخره تو نمازه. علی حالن، حالا چه ارتباطی چه استقلالی، وقت بیشتر فکرش بکنیم که معلوم. علی حالن، حالا هر کدومش باشه فرق نمیکنه، جایی اصالت براءه. بله علم تفصیلی پیدا میکنیم به وجوب اقل که قدر متیقنه و زائد علی ذلک مشکوک، فنرجع الی البراءه. پس بنابراین اینطور میتوانیم بحث را جمع بکنیم که ما از روایات درست به اطمینان کامل نمیرسیم، چون روایات اسمی و ذکری از عورت ندارن، قدر مشترکشون هم اضافه است، قدر مشترک بین سروال و ازار و قمیص بیش از حد عورت، و لحاظا ممکن است بگوییم که شک میکنیم. چرا شک میکنیم؟ احتمال میدیم موضوعیت عورت را به واسطه اینکه فقها فقط فتوا دادن به وجوب ستر عورت و عدم وجوب مازاد علی ذلک، خلاصه این باعث شک میشه برای ما. اگر ما یقین به صحت فتواشون داشته باشیم باعث شک میشه، و شک هم که بکنیم مرجع اصالت البراءه. اصالت البراءه از چه؟ اصالت البراءه من الزائد علی العوره، فإن وجوب ستر العورة إجماعي فيما بيننا وبين أهل السنة، جميع أهل الإسلام أفتوا بوجوب ستر العورة منا ومن غيرنا، إنما الكلام في الزائد على ذلك فنرجع إلى البراءة. خب نور كثير إن شاء الله. خب لا فسيجوري اثنين بايت بدا كله أجل نه جدایی از روایت نه خیر، ما احتمال میدیم که یک نصوصی دست فقها رسیده، چون فقها در کتب فقهیشون خو استدلالی نیستن، بله به ما نرسید. نه در متقدمین، خو متقدمین دو نفر فقط رفته، ابن براج است به صلاح حلم بقیه کل فتوا داد. فتح السلم ما ذکرنا اینکه ما احتمال میدهیم که یه نصوصی به دست فقها رسیده است، وجه حجیت اجماع وجه اصل جمع این که خدمت امام زمان رسیده باشن، این احتمال ضعیف، منتها یه وجه عقلایی اینه که فقها که فتوا دادن کتب فتواییشون استدلالی نیست، روایات هم ذکر معلوم هم نیست دلیلشون چیه. شما وقتی مراجعه میکنید به مهذب و مراسم سلار و غنیه مثلا سید ابن زهره و امثال ذالک استدلال ذکر نکردن، فقط شیخ در مبسوط استدلال ذکر کرده و قبلش استدلال ذکر نکرده. ولی آزا ما احتمال میدیم این چیزایی را که به ذرت قاطع فتوا دادن و پایه درستی تو روایات نداره، احتمال میدیم یه نصوصی به دستشون رسیده که خفی علینا خفیت علینا و من ما یعید و ذالک، این که تا زمان ابن ادریس از اصول اربع مهره بوده. اصول اربع مهره که الان در دست ما نیست و ما محروم شده ایم از آنها بالمره الا نادر، یه دو سه تاشون هست، اینا 400 تا بوده یا 15 تا اگر ازشون باشه الان، و حالا اینکه اینا تا زمان ابن ادریس وجود داشته و ما احتمال میدیم که خب و اینا بله دستشون بوده و بی خودی که فتوا نمیدادن، تصریحاتی دیدن در روایات در مقامه و فتوا، پس علی حال مخالفت فقها نمیشود. عرض کنم به خدمت باشم و مر علامه در تذکره یک قیله ای هم اضافه کرده به این مطلب و اون آیه شریفه خذو یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، بفرمد اتفق قیله، علامه هم در تذکره میگه قیله اتفق المفسرون علا ان المراد من ذلک ما یسر به العوره عند المسجد و هو الصلاة و التواف، خذو زینتکم عند کل مسجد، یعنی کل مسجد یعنی یا نماز یا طواف، و خذو زینتکم یعنی ما یسر به عورتکم. اینه علامه در تذکره به عنوان قیله ای نقل کرده، این استدلالات ناقصی است، یعنی چیزی نیست که الان ما بتونیم اون قیله ای که علامه معلوم نیست گویندش کی بوده، تازه خود تفسیریه، تفسیری زینتکم که ظهور عرفی در این مطلب نداره، اونی که برای ما حجته چیه؟ ظهور عرفیه. حالا کسی از ما بپرسه زینت به معنای سطر عورته؟ نه، ظهوری در این معنا نداره، پس این یه تفسیری، اگر از معصوم وارد شد یه حسن. و الا قیله به این که چه چیه چه فایده ای داره، اعتباری اعتبار علمی نداره. خب و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.